ساعت 13 در تهران، 10:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا، فرانسه و بریتانیا همه پرسی در شرق اوکراین را غیرقانونی خواندند. مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در وین آغاز می شود. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز در وین گفتگو می کنند. وزارت خارجه آمریکا همه پرسی در شرق اوکراین را غیرقانونی و تلاشی برای ایجاد شکاف و بی‌نظمی بیشتر در این منطقه خواند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم این همه پرسی را باطل و بیهوده توصیف کرد و وزارت خارجه بریتانیا با غیرقانونی خواندن آن گفت که تنها انتخابات روز 25 ماه مه، یعنی 9 روز دیگر ریاست جمهوری اوکراین، میتواند به همه اوکراینی‌ها امکان انتخابی دموکراتیک بدهد. آمریکا و فرانسه به روسیه هشدار داد که در صورت اخلال در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با پیامدهای آن روبرو خواهند شد. همزمان قرار است هرمان ون رامپووی رئیس شورای اروپا امروز دوشنبه به کیف پایتخت اوکراین برود. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز دوشنبه راهی بروکسل می‌شود تا در نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا در این گروه شرکت کند. خانم شرمن سپس به وین می‌رود تا از روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران با هماهنگی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته که این مذاکرات با شام محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز دوشنبه در وین گفتگو می‌کنند. سخنگوی آژانس گفته که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران در گذشته است و آژانس خواستار پاسخ به پرسش‌هایش در مورد شواهد و مدارکی است که می‌گوید از جمله در مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری اتمی در ایران دارد. ایران بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی با آژانس به توافق رسید که تا 25 اردیبهشت پنجشنبه این هفته برای شفافسازی برنامه هسته‌ای‌اش در 7 مورد به اقدام‌های عملی دستاند که از جمله در همین چارچوب بازرسان آژانس در ماه‌های اخیر از مرکز لیزری لشکرآباد، معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تقلیص اورانیوم اردکان یزد بازدید کردند. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران گفته که این شورا از دادستانی خواسته تا پارک ارم را تعطیل کند. خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی طلایی میگوید این موضوع در نشست شورا بررسی شد و با توجه به فرسوده بودن این مجموعه بازی از دادستان درخواست شد تا مانع فعالیت پارک ارم شود. نیمه شب جمعه گذشته در حادثه سقوط یک ترن هوایی در پارک ارم تهران 3 زن به شدت زخمی شدند. پارک ارم در چند سال اخیر شاهد چند مورد دیگر از این گونه حوادث بوده است. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید، خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مجد. با هم میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. ازتون میخوام که در 10 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. از آزادی یواشکی دختری که در حیات دانشکده مقنعه‌اش رو در دست گرفته تا زنی که در ساحل دریا موهاش رو به باد سپرده و دختری که در روی پل عابر پیاده‌ای در شهر قم بدون روسری عکس گرفته. اگر اهل عضویت در شبکه‌های اجتماعی و سر زدن به اونها باشید، شاید در این چند روز شما هم به این تصاویر برخورده باشید. تصاویر لحظاتی که زنان ایرانی میگن یواشکی آزادی رو تجربه می‌کنند. اما چرا یواشکی؟ مسیح علی نژاد خبرنگار ساکن بریتانیا که این صفحه رو در فیسبوک راه انداخته چنین پاسخ:
ولی دلیلش اینه که من یک زن ایرانیم که از همه آزادی‌های خودم من شده بودم توی ایران، هیچ وقت اجازه نداشتم که اونطوری که دلم میخواد لباس بپوشم، نه به خاطر فقط حکومت بلکه به خاطر خانواده سنتیم، به خاطر جامعه، به خاطر محلی که درش زندگی میکردم. و این دغدغه‌ها باعث میشد که من حق خودم رو از آزادی یواشکی بگیرم. یعنی به عنوان یک زن هر وقت که میرفتم کوه، دشت، دریا، جنگل، رستوران، خیابون، اونجا سعی میکردم یواشکی اونطوری که دوست دارم باشم، اونطوری که دوست دارم زندگی بکنم. برای همین یک بار تو صفحه فیسبوکم عکسی از خودم منتشر کردم که دارم رانندگی میکنم ولی بدون روسری، و اونجا به شوخی نوشتم که این آزادی یواشکیه، یعنی تو ایران که وجود نداره این آزادی که به من نمیدن، بلکه من یواشکی اینو خودم خلق کردم. اگر دلتون میخواد از این آزادی‌های یواشکیتون عکس دارید بفرستید. برای همین اسمش شد آزادی یواشکی، یعنی آزادی که ممنوع در ایران ولی زن ایرانی برای خودش خلق میکنه، دور از چشم پلیس، جامعه سنتی و در واقع خانواده سنتی.
مسئله حجاب در ایران مسئله چالش برانگیزه و سالهاست که بحث بر سر اون در میان فعالان حقوق زنان در جریانه. اما مسیح علی نژاد با چه عنوانی وارد این موضوع شده؟ خبرنگار مسائل ایران یا فعال حقوق زنان؟
حقیقتش اینه که من در درجه اول یک خبرنگارم، یعنی نمیتونم دروغ بگم، نقش یک آدم مبارز رو بازی بکنم و بگم که من اینجا میخواستم یک تغییر و یک تحول بزرگ ایجاد بکنم. نه، به جای اینکه دوربینم رو دستم بگیرم با این آزادی رو داشته باشم که با دوربینم و میکروفونم برم تو خیابون، شهر به شهر، کوچه به کوچه، از مردم خودم گزارش تهیه بکنم، از فیسبوک استفاده میکنم. اونجا هم توی فیسبوک وقتی عکس خودم رو در صفحه شخصی منتشر کردم، اصلا از قبل این برنامه رو نداشتم که دعوت بکنم از آدما که بیان و همون کاری که من کردم رو بکنم و با حجاب مبارزه بکنم. اونها هم تصمیم گرفتن که به یک روزنامه‌نگار پاسخ بدن توی صفحه شخصی من. وقتی دیدم صفحه شخصی پر شده و عکسای زیادی داره میاد، بعدش کوچ کردم به این صفحه دیگه‌ای که الان اسمش از آزادی‌های یواشکی زنان در ایران.
صفحه آزادی‌های یواشکی تا ساعت 10 صبح روز یک شنبه 104,000 عضو داشته و بیش از 150 تصویر از زنانی که در فضاهای عمومی روسری بر سر ندارند در این صفحه به اشتراک گذاشته شده. با اینکه تنها نزدیک به 10 روز از آغاز به کار این صفحه گذشته، اما توجه رسانه‌های خارج از ایران رو هم به خودش جلب کرده و گزارش‌هایی در مورد اون منتشر شده. از مسیح علی نژاد در مورد ادامه فعالیت این صفحه فیسبوکی پرسیدم.
این صفحه در درجه اول برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار یک فرصتی هست که آینه ای رو گرفتم در برابر همه زنانی که سالها خودشون رو توی ایران رسانه‌های رسمی کشورشون ندیدن. یعنی وقتی شما به این صفحه میایین، غالبا زنای معمولی هستند که دارن حرف میزنن، شعارهای سیاسی نمیدن، متعلق به همه در واقع شهرهای مختلف ایران هستن، ولی هیچ وقت خودشون رو در رسانه‌های محلی و ملی خودشون ندیدن. برای من چه هدفی بالاتر از این میتونه باشه که به عنوان یک روزنامه‌نگار صدای کسایی باشم که خودشون رو بلندتر فریاد بزنن و ببینن. در واقع الان شبکه‌های مجازی شدن بازوی حمایتی همین زنانی که سهمی در رسانه رسمی ندارن و صداشون انقدر بلند شده که رسانه‌های بزرگتری هم مثل مثلا نیویورک تایمز الان نوشته، ریپابلیکا در ایتالیا نوشته، از زنانی که شاید بهشون مجوز داده نشه توی خیابون بیان، شاید آزادی بهشون داده نمیشه ولی یواشکی این آزادی رو خودشون خلق میکنن، از اونها نوشته شده در کنار اون مردمی که با مجوز و کمک نیروی انتظامی اومدن توی خیابون و علیه زنان و علیه بی‌حجابی راهپیمایی کردن.
حجاب همسرت کو ای مرد، غیرتت کو، و حجاب هر جامعه پیروی از فاطمه. اینها از جمله شعارهایی بود که در راهپیمایی که مسیح علی نژاد به اون اشاره کرد سر داده شده. روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه با وجود اینکه فرمانداری و استانداری تهران رسما اعلام کرده بودند که مجوزی صادر نشده، اما بنابر گزارش‌هایی رسیده از تهران بیش از 1000 نفر در ضلع شمال غربی میدان فاطمی تجمع کردند، شعار دادند و سپس به سوی میدان ولیعصر راهپیمایی کردند. گزارشاتی که از تهران رسیده این طور مطرح کرده که در پایان این عده با چندین دستگاه اتوبوس و مینیبوسی که از قبل آماده شده بود به خانه هاشون برگشتن. اما به آزادی های یواشکی برگردیم. صفحه فیسبوکی که در همین مدت کم با موافقت ها و مخالفت های زیادی روبرو شده. یک فعال مسائل زنان ساکن ایران در صفحه فیسبوک خودش نوشته این روسری از سر برداشتن ها گرچه در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده، اما در فضای حقیقی رخ داده و انعکاس اون در فضای مجازی یعنی استفاده درست از فضای مجازی، یعنی به اشتراک گذاشتن نافرمانی مدنی در مقیاس فردی با یک جمع، یعنی تشجیع و تبلیغ برای این نافرمانی مدنی. اما یک مخالف این صفحه فیسبوکی هم نوشته به ترکیب آزادی یواشکی فکر کنید. آیا آزادی یواشکی می شود؟ کسی که در کنج خانه یا در خیابانی خلوت به فلان سیاستمدار فحش می دهد، آیا به آزادی دست یافته؟ امین بزرگیان همراه ماست، جامعه شناس از آمریکا، که معتقد مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری اتفاقیه که هر روز در ایران رخ میده.
خیابان‌های شهرهای بزرگ ما هر روز شاهد انبوه زنان و مردانیه که دارن راهپیمایی میکنن در ستایش از آزادی‌های مدنی و بالاخص پوشش حجاب. یعنی این اتفاق به نظر من و به نظر هر کسی که اون خیابون‌ها رو تجربه کرده باشه، اون پرس زنی ها رو تجربه کرده باشه، داره رخ میده. هر زنی یک پلاکاردی دستشه و داره اون پلاکارد رو هم میکنه و اون پوششیه که خلاف فرمایشات حاکم. این مهمترین اعتراض و سیاسی ترین اعتراض، اتفاقا حساسیت پیگیر سیستم که هیچ وقت هم تغییرش نداده از ابتدای انقلاب تا امروز ادامه داده به شکل‌های مختلف، به مدل‌های مختلف، خاطر این که نوع اعتراض و نوع این راهپیمایی‌ها چنان پیوند خورده با زندگی روزمره و زندگی هر روزه آدم‌ها که نمیشه جدا کردشون، و خطرناکیش و تأثیرگذاریش دقیقاً در همین جاست که سیاست در مسئله حجاب سیاستی نیست که بیرون از زندگی روزمره آدم‌ها تصمیم بگیرن یک آکشن سیاسی انجام بده، بلکه در درون زندگی روزمره است. و اون صبحی که فرد داره انتخاب میکنه بین گزینه‌هایی که داره برای حجاب، اون چیزی رو انتخاب میکنه که برخلاف خواسته دولت رسمیه، و این در واقع آماده شدن برای اعتراض.
اینکه بیش از 100 هزار نفر به صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی پیوستن و نزدیک 150 زن تا این زمان تصاویر خودشون رو برای انتشار در اختیار اون قرار دادن، در حالی رخ داده که در طول سال‌های بعد از انقلاب جز در سال 57 دیگه حرکت جمعی در مبارزه با حجاب اجباری رخ نداده. امین بزرگیان استقبال از اعتراض مجازی رو چندان مرتبط با میل به آزادی افراد نمی‌دونه.
به نظر می‌رسه تا این حدی که من دیدم این صفحه یه تصاویری تجربیاتی انتقال می‌کنه از دست انداختن امر حاکم. خب دست انداختن امر حاکم یک چیزی بیشتر در حد همین شوخی و تفریح و سرگرمی و این چیزاست و خیلی نمیتونه معنای مشخصی داشته باشه. من معنای اجتماعی رو به نظرم میرسه بیشتر از این جور جاها در همین خیابون‌های واقعی و عینی شهرهای بزرگ میشه دید.
تصاویری که از نوع پوشش بخشی از زنان در ایران در رسانه‌های غیر رسمی منتشر میشه نشون میده که نوع پوشش این گروه در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده و در تبعیت از مدی که در خیابون‌ها حاکمه، مانتوها گاهی تنگتر، گاهی کوتاه‌تر و گاهی حتی بدون دکمه شدن. پوشش تعداد زیادی از زنان در خیابون‌ها روز به روز از آنچه جمهوری اسلامی به عنوان پوشش رسمی زنان تبلیغ می‌کنه بیشتر فاصله می‌گیره. اونطور که امیر بزرگیان میگه، این تغییر حتی تا برخورد نیروی انتظامی هم پیش رفته.
حتی گشت ارشاد که میپذیرن که آقا ساپورت مده یا مثلا مانتوی بدون دکمه مده و همه میپوشن. برای همین هم هست که یک چیزی مثلا مثل راهپیمایی میزنه بیرون. راهپیمایی که سر مسئله حجاب انجام شد تو تهران در واقع یک اقراری بود که آقا گشت ارشاد هم دیگه جواب نمیده. به قول این جوان‌ترا سوتی خیلی بزرگی دادن با این راهپیمایی، چون این افراد در یک جامعه راهپیمایی کردن که یک نهاد خیلی عریض و طویلی به نام گشت ارشاد قرار کنترل و مراقبت بکنه از حجاب.
به پایان برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم، اما یادمون نرفته که هفته پیش از شما خواسته بودیم تا نظرتون رو در مورد تبلیغات مذهبی برای افزایش جمعیت برای ما بگید. علیرضا 36 ساله لیسانسه برای ما نوشته با توجه به فشار اقتصادی و عدم تأمین نیازهای اولیه، با اینکه 5 سال است ازدواج کرده‌ام و شغل آزاد دارم و همسرم نیز شاغل است و معاون اداره یکی از شرکت‌های بیمه، اما باز هم از آوردن حتی یک فرزند هم می‌ترسیم و تبلیغات برای زاد و ولد هیچ تأثیری بر ما و دیگر مردم نخواهد داشت. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای ما این ایمیل رو فرستاده که یک نگاهی بیاندازید به حق اولاد حقوق بگیران که بیشتر از دو فرزند را پشتیبانی نمی‌کند. و شنونده‌ای که خودش رو با نام هادی معرفی کرده برای ما این ایمیل رو فرستاده که ما بچه‌های خوابگاهی با رتبه‌های تک رقمی یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران هستیم، آنقدر وضع دانشگاه بد است که اصلاً بچه‌ها در فکر ازدواج نیستند، چه برسد به اینکه بخواهند بچه دار شوند. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و این هفته نظراتتون رو در مورد حجاب اجباری در ایران و شیوه‌های مختلف مبارزه با اون با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما اینه: zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.